سلام. خب خیلی خوشحالم که امروز هم تو این کاوش عمیق همراه ما هستین. امروز پنجشنبه 5 مارس 2026 هست و راستش اگه بخوام خیلی رو راست باشم، ما دقیقا همین الان وسط بزرگترین تغییر تو نحوه تعامل انسان و کامپیوتر هستیم.
یه تغییر به شدت خشن و البته سریع. سلام به شما که دارین این بررسی رو میشنوین.
دقیقاً. یعنی از زمان اختراع اولین آیفون تو سال 2007 تا الان ما یه همچین شیفت پارادایم بزرگی نداشتیم. منبع امروز ما یه تحلیل سخت افزاری به شدت تخصصی از تکین هست که
یه فراتر رفتن از اپل ویژن پرو و متا کوست 4 رو بررسی میکنه و البته آینده رابط‌های عصبی.
آره، بذارید اصلا این موضوع رو همین اول باز کنیم. مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق اینه که تمام اون تصورات قدیمی درباره متاورس رو کلا بریزیم دور.
همون هدست‌های سنگین و خسته کننده.
دقیقاً همونا. اگه شما که دارین گوش میدین هنوز فکر میکنید آینده یعنی یه هدست 600 گرمی که ارتباطتون رو با دنیای بیرون قطع میکنه، خب باید بگم این تصور کاملا تاریخ گذشته است. ما تو سال 2026 رسما وارد عصر عینک‌های سبک هولوگرافیک شدیم.
عصر رابط‌های عصبی. و ببینید، ما امروز اینجا نیستیم که فقط بگیم فلان گجت چقدر رزولوشنش بالاست. قراره تو این بررسی مقدار عمیق تر بشیم. میخوایم فیزیک و اون علوم عصبی رو که این واقعیت‌های جدید رو ممکن کردن بشکافیم.
که چرا اصلا این تغییرات الان دیگه یه ضرورت مهندسی هستن، درسته؟
درسته. میخوایم ببینیم چطور اون مرز همیشگی بین سیستم بیولوژیک بدن ما و دنیای دیجیتال داره کلن محو میشه.
پس بیاین از همون نقطه صفر شروع کنیم، یعنی پایان عصر عینک‌های اسکی. وقتی به نسل اول اپل ویژن پرو نگاه میکنیم، خب قطعا یه شاهکار بی‌نظیر تو مهندسی نیمه رسانه ها بود.
شکی توش نیست، ولی طبق تحلیل تکین همون زمان هم واقعا برای استفاده روزمره طراحی نشده بود.
بیشتر شبیه کیت توسعه نرم افزاری بود، نه؟ یه استیکه خیلی لوکس که فقط لباسی مسئول نهایی رو تنش کرده بودن تا بازار رو تست کنن.
دقیقاً.
ولی خب یه سوال اینجا پیش میاد. خیلی هم ممکنه بگن ما که هر روز کوله پشتی های سنگین و ساعت ها اینور اونور میبریم یا کوله های ایمنی میذاریم سر کار، حالا 600 گرم روی صورت مگه از نظر فیزیکی چقدر فاجعه است که کلن اون مسیر رو بنبست کرد؟
سوال خیلی خوبیه، چون جوابش مستقیما برمیگرده به فیزیک کلاسیک و بیومکانیک بدن ما. ببینید، قوانین فیزیک رو نمیشه با نرم افزار دور زد.
هرچقدرم کد نویسی قوی باشه.
آره، اصلا مهم نیست اپل یا متا چقدر تو طراحیش ظرافت به خرج دادن. وقتی شما دو تا صفحه نمایش 4K، 12 تا دوربین با سرعت بالا و پردازنده های کلاس لپتاپ مثل ترکیب M2 و R1 رو
که سنگین هستن
و مستقیما میذارید روی جلوی صورت یه انسان، شما در واقع دارید یه اهرم وزن وحشتناک میسازید.
یعنی مشکل خود وزن نیست، جای قرار گرفتنشه.
نکته شگفت انگیز اینجاست که دقیقا همینه. ستون فقرات گردنی ما تو مسیر تکامل جوری طراحی شده که وزن حدوداً 5 کیلویی سر رو که دقیقا روی مرکز ثقل گردنه تحمل کنه.
خب.
اما وقتی 600 گرم رو چند سانتی متر جلوتر از چشم ها قرار میدید، یه گشتاور ایجاد میشه، یه فشار چرخشی مداوم.
که یعنی عضلات پشت گردن باید دائم منقبض بمونن تا سر نیفته جلو، درسته؟
دقیقاً همینه. استفاده بیش از 90 دقیقه مساوی بود با خستگی شدید فیزیکی. ما از نظر بیومکانیکی برای تحمل این اهرم وزنی ساخته نشدیم.
منطقیه. ولی تحلیل تکین میگه فراتر از این داستان وزنگراشی یه مشکل فیزیولوژی که خیلی بزرگتر هم بود. تضاد تقارب تطابق.
همون VAC.
آره VAC. بذارید برای شما که دارید میشنوید اینو با یه مثال ملموس‌تر بگم. تصور کنید دارین به یه ماشین اسپورت و هولوگرافی که تو فاصله 3 متری شما پارک شده نگاه میکنید.
خب.
شما به وضوح ماشین رو اونجا میبینین، اما تو همون لحظه یه نبرد خیلی عجیب تو چشمای شما در جریانه.
یه نبرد عصبی تمام عیار. وقتی به اون ماشین تو سمتری خیره میشید، چشمای شما به طور غریزی به سمت داخل زاویه میگیرن تا روی اون نقطه متمرکز بشن. ما به این میگیم تقارب.
و مغز انتظار داره عدسی چشمم برای همون فاصله سمتری فوکوس کنه.
اما واقعیت فیزیکی چیه؟ نوری که به چشم میرسه از یه صفحه شیشه‌ای ساطع میشه که فقط 4 سانتی‌متر با قرنیه فاصله داره.
پس چشم زاویه سمتری میگیره ولی عدسی باید روی 4 سانتی‌متری تطابق پیدا کنه.
درسته. این یه تضاد تهاجمی بین داده‌های حسیه. نتیجهش هم حالت تهوع، سردردهای خوشه‌ای و خستگی چشم بود.
و اینجاست که میرسیم به مقایسه جذاب سال 2026. ما از دستگاه‌های 650 گرمی رسیدیم به ساختارهای زیر 120 گرم.
عینکایی که کاملا شفافن.
آره، شما با چشم خودتون دنیای فیزیکی رو می‌بینید و هولوگرام‌ها فقط روشون میندازن. اما اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. بزرگترین دستاورد 2026 اصلا خود این عینک‌ها نیستن،
بلکه مچبندهای عصبیه.
دقیقاً مرگ ماوس کامپیوتر و ظهور تلپاتی دیجیتال، همون مچبند الکترومایوگرافی یا EMG متا که حاصل خرید استارتاپ کنترل لبز بود.
ببینید، تو هدست‌های قدیمی کنترل کردن محیط با دوربینایی بود که دست شما رو ردیابی می‌کردن.
ولی دوربینا تو تاریکی کار نمی‌کنن.
کار نمی‌کنن و اگه دستتون زیر میز باشه یا تو جیبتون باشه هیچ دیدی ندارن و شما عملاً فلج میشید.
این مچبندهای عصبی، راستش وقتی داشتم این بخش رو می‌خوندم برام شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود. این بند چطور کار می‌کنه؟
مکانیزمش فوق‌العاده است. وقتی شما اراده می‌کنید که انگشتتون رو تکون بدید، یه پالس الکتریکی از نخا به سمت دست فرستاده میشه.
خب
این مچبند سیگنال‌های الکتریکی رو روی سطح مچ دست میخونه، اونم کی میلی‌ثانیه‌های قبل از اینکه عضره شما حتی تکون بخوره.
یعنی مغز فرمان میده، مچبند فرمان رو میدزده و میخونه و تازه بعدش عضله تکون میخوره.
دقیقاً، ما به این میگیم خوندن قصد پنهان،
فانتوم اینتنت. شما که دارین گوش میدین فقط این صحنه رو تصور کنید. تو یه کافه شلوغ نشستین، دستاتون کاملا بی حرکت روی پاهاتون.
هیچ کس متوجه چیزی نمیشه.
آره، هیچ کس هیچی نمیفهمه. در همون حال شما دارین یه مقاله روی کیبورد نامرئی تایپ میکنین یا یه مدل سه‌بعدی رو اسکرول میکنین. یه تلپاتی دیجیتال با ریز حرکاتی که هیچ کس نمیبینه.
این تغییر پارادایم واقعا بی‌نظیره. اما رسیدن به این نقطه یه چالش بزرگ فیزیکی هم داشت.
آها، این همون سوالیه که من داشتم. چطور ممکنه تمام پردازنده ها، فنای خنک کننده و باتری ها تو فریم یه عینک شبیه ریبن جا بشن؟ مگه ذوب نمیشه؟
جواب کوتاه اینه که غیر ممکنه. از نظر حرارتی شما نمیتونید این کار رو بکنید. عینک های 2026 در واقع قابای توخالی هستن.
توخالی؟ پس پردازش‌ها کجا انجام میشه؟
روی خود عینک فقط چند تا قطعه حیاتی مثل میکروفون و سنسور ردیابی چشم هست. 100% بار پردازشی به صورت بی سیم فرستاده میشه.
از طریق وایفای 7 درسته؟
بله، با وایفای 7 دو کاناله میره به یه دستگاه کوچیک جی بی یا همون گوشی هوشمند شما با اسنپ دراگون AR2 الیت. ما به این میگیم محاسبات توزیع شده.
ولی باز هم یه جای کار میلنگه. رندر کردن گرافیک سه‌بعدی فوتوریالیستیک باتری گوشی رو تو 1 ساعت خالی میکنه. چرا داغ نمیکنه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به یه حقه ظریف مهندسی، ترفندهای مغزی و رندر عصبی.
همون گاشین اسپلیتینگ؟
دقیقاً، الگوریتمای هوش مصنوعی. سیستم فقط و فقط جایی رو که چشم شما مستقیماً بهش خیره شده با کیفیت 4K میسازه.
و دید محیطی چی میشه؟
تمام دید محیطی شما کاملا تار و با رزولوشن پایین رندر میشه.
ولی ما تار نمیبینیم. یعنی مغز خود ما داره بقیه تصویر رو توهم میزنه؟
دقیقاً. مغز جاهای خالی رو پر میکنه.
وای، این باعث صرفه‌جویی‌های عظیم تو باتری میشه. در واقع باگ‌های ادراک بصری ما رو هک کردن.
دقیقاً همینه. و این پیشرفت‌های گرافیکی ما رو رسونده به عبور از دره وهمی.
آخ، بالاخره پایان دوران خسته کننده تماس‌های 2D زوم.
کاملاً. شما دیگه نیازی نیست به یه تصویر تخت خیره بشید. دوربینای روی عینک حرکت عضلات گونه و ابروی شما رو میخونن
و آواتارهای 3D فوتورالیستی میسازن.
همون کودک آواتارها که توسط هوش مصنوعی در لحظه رندر میشن
با تمام جزئیات ریز چهره، که این اصلا مفهوم فاصله رو بی‌معنی میکنه. و جالبه منابع ما بحث رو کشوندن سمت منطقه خاورمیانه،
خلیج فارس، ریاض، دبی و تهران.
آره، این منطقه الان شده خط مقدم این فناوری با جمعیت جوان و اکوسیستم‌های فناوری لوکس.
بذارید یه مثال کاربردی برای شنونده‌ها بزنیم. تصور کنید دارین توی بازار سنتی قدم میزنین،
مثلا یه بازار تاریخی.
بله، عینک شما به طور خودکار تاریخچه هولوگرافیک اون مکانها رو دقیقاً روی نمای فیزیکی آجری ساختمون نشون میده.
یا تخفیف‌های فروشگاه‌ها رو روی ویترین می‌بینیم. ادغام یکپارچه میراث فرهنگی و تجارت، فضایی که قراره تا 2027 خیلی بزرگ بشه.
این واقعاً جذابه. اما خب همه اینها یه روی تاریک‌تر هم داره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ منابع ما روی یه پارادوکس خیلی مهم دست گذاشتن: انزوای دیجیتال در میان جمع و البته حریم خصوصی.
البته ما اینجا قصد قضاوت اخلاقی شرکت‌ها رو نداریم، صرفاً داده‌ها رو بررسی می‌کنیم.
100% کاملاً بی‌طرفانه. وقتی این عینک‌ها فراگیر بشن، ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که توی یه جمع نشستن ولی در واقع دارن با هولوگرام‌هایی تعامل می‌کنن که بقیه نمی‌بینن.
یه جور انزوای دیجیتال. اما تحلیل عمیق‌تر برمیگرده به داده‌ها. وقتی سخت افزار تپش بیومتریک و تنش روانی شما رو میخونه، چه اتفاقی میفته؟
یعنی استرس پایه شما رو هم ثبت میکنه. و ردیابی چشم، این یکی واقعا عجیبه.
ردیابی چشم فقط نشون نمیده کجا کلیک کردید، نشون میده به چه چیزی میخواستید کلیک کنید.
یعنی توجه ناخودآگاه ما رو میخونه، میفهمه مثلا از چه رنگی خوشمون اومده قبل از اینکه خودمون بدونیم.
دقیقاً. تو دست موتورهای تبلیغاتی الگوریتمی، این داده‌های ابزار قدرتمند برای پیشبینی و دستکاری رفتار مصرف کننده است.
پیش از اون که خود فرد آگاهانه تصمیمی گرفته باشه.
درسته. الگوریتم در لحظه رنگ یا فرم محصول هولوگرافیک رو طوری تغییر میده که با واکنش‌های بیولوژیک شما همخوانی داشته باشه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، دوران رابطهای کاربری تخت و صفحه‌های 6 اینچی رسماً رو به پایانه.
کاملاً. آینده تعامل انسانی فضاییه.
سه‌بعدی و برپایه نیت خام اسکلتی عضلانی ماست. مرز بین محیط دیجیتال و بیولوژیک عملاً پاک شده.
و به همین دلیله که شنوندگان ما باید اهمیت درک این تغییرات رو بدونن. تو این دنیای پر از اطلاعات هولوگرافیک باید مصرف کننده آگاه و هوشیار باقی بمونن.
دقیقاً. خب برای حسن ختام این کاوش عمیق میخوام یه ایده رو مطرح کنم که خودتون بهش فکر کنید.
بفرمایید.
ما امروز درباره این صحبت کردیم که ردیابی چشم میتونه توجه ناخودآگاه شما رو بفهمه و مچبندها قصد شما رو قبل از حرکت عضلات پیش بینی میکنن.
درسته.
حالا به این فکر کنید، اگه ابزارها و سیستم‌های تبلیغاتی آینده بدونن شما دقیقاً چه چیزی می‌خواید پیش از اون که خودتان به اون آگاه بشید، آیا در اون دنیای هولوگرافیک ما هنوزم با اراده آزاد خودمون تصمیم می‌گیریم یا این الگوریتم‌ها هستن که بی صدا اراده ما را می‌سازن؟
سوالیه که واقعاً جای تأمل داره.
به این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی ما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.